ایستگاه پنجشنبه بیه بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم جز تو از کسی پر نیست. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم ات با عشق. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم ات با عشق. دوست داشتم یا عشق، دوست دارم ات با عشق.
ایستگاه پنج شنبه.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
جرأت ندارم به یکی بگم سلام.
چرا؟
خندی میزنه میپرسه به کی میخوای رأی بدی. بگی نمیدونم.
آخه
تیلیته به جرم بی تفاوتی. اگه اونی که رأی میدی مخالفشون باشه، علاوه بر مخت که تلیته دهنتم سرویسه. اگه بگی به هر کی تو میگی، میگه نه با دلیل انتخاب کن. خلاصه که ما نمیدونیم بین 6 تا دوز و دوستر کدومشو انتخاب کنیم. البته حال که شدن 4 تا، ولی خب هر کی خواست با من بحث سیاسی کنه، یه بادمجون پای چشش در میارم به رنگ بنفش.
بله، ایشون هم اینجوری به هر حال نظرشون رو عنوان کردن و اینکه به کی میخوان رأی بدن رو به ما گفتن. خیلی ممنونم از بادمجونتون. دوستان، یکی از جاهایی که معمولا تو ایام انتخابات خیلی حاشیه دور و برش زیاد میشه کجاست؟ بگید صدا و سیماست. ماشاءالله، هزار ماشاءالله این سازمان عریض و طویل که در ایام دیگه سال بیشتر نقش دکور رو ایفا میکنه، خیلی‌ها فقط ازش فوتبال و برنامه 90 و اینا نگاه میکنن، تو این ایام تبدیل میشه به محل نزاع. حیاتون باشه قبل از جدی شدن رقابت‌ها، حاج آقا رئیسی نامه نوشت به رئیس صدا و سیما که شما خیلی بیجا می‌کنی وقتی شیخ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور میره این ورمر پروژه افتتاح می‌کنه نشونش میدی. هی بعدم که با مناظره‌های کاندیداها مردم نشستن پای برنامه‌های این رسانه. اما تو این هفته‌ای که گذشت گاهی وقتا رسانه ملی بعد جوری میلی شد. مثلا تلویزیون که عکس محمد خاتمی رو از توی صفحه یه موبایل توی فیلم تبلیغاتی آقای روحانی سانسور کرده بود، با زیرنویس تجمع تبلیغاتی ستاد حاج آقا رئیسی توی مصلی تهران که تو فیلم تبلیغاتی ایشون گنجونده شده بود، هیچ کاری نداشت و این عزیزان اینجوری تونستن خیلی شیک و رایگان برای ائتلاف و تجمع خودشون تبلیغات تلویزیونی داشته باشن. یا مثلا وقتی باقرخان قالیباف انصراف داد، اومدن وسط پخش سریال طنز دیوار به دیوار خبرش رو زیرنویس کردن، تازه تاکیدم کردن که باقر جان گفته طرفدارای من حتما به رئیسی رای بدن ها، یادشون نره. اصلا هم تابلو نبود که دارن تبلیغات میکنن برای ایشون، که خب این کار کاملا غیر قانونی. البته درستی که صدا و سیما با هزاران میلیارد بودجه و بیت المال همه ایرانی ها داره اداره میشه و رسانه ملیه، اما خب اصولا تجربه نشون داده که خیلی وقتا هم تبلیغاتی که صدا و سیما پشتش باشه حتی اثر عکس داره. حالا دیگه بعد وایسیم ببینیم کی برنده انتخابات میشه تا مشخص بشه نفوذ و اثر صدا و سیما تو جامعه بیشتره یا رسانه های غیر رسمی و معاند و جاسوس و بیتربیتی مثل تلگرام و توییتر و اینستاگرام و این حرفا.
شیرین تر از قند، تو ای دوای بلغم، تو ای کاشف شلغم، تو ای منزج سفراد، بگی راست برو بالا، تو ای سرور و سالار، تو ای چراغ تالار، تو ای جمال حیرت، تو ای اسوه غیرت، تو ای چشمه وحدت، رو بودگوی سبقت، تو ای مانع کسرت، تو ای مثال هدت. ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. لباس بی آب، توی لایق علقا، توی شهره آفا، توی چسبیده برتاب، توی شفاف در از آب، توی زیبنده کالا، توی خوشقد و بالا، تو مجری توانا، توی حضرت والا.
از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. اما 31 اردیبهشت سال روز تولد همایون شجریان، موزیسین و خواننده سرشناس ایرانی و پسر استاد بزرگ آواز ایران محمد رضا شجریانه. همایون نوازنده تنبک و آواز رو پیش پدرش یاد گرفته و از اوایل دهه 70 به عنوان نوازنده تنبک استاد محمد رضا شجریان رو تو کنسرت ها و آلبوم هاش همراهی کرده. همایون در سال 1378 تو آلبوم آهنگ وفا و بعد از اون تو چند تا آلبوم دیگه هم استاد رو به عنوان همخوان همراهی کرد تا در سال 1382 اولین آلبوم مستقل خودش به عنوان خواننده رو به اسم نسیم وصل منتشر کرد. پسر اسطوره بزرگی مثل استاد شجریان بودن نعمت و موهبت فوق‌العاده بزرگیه، اما در این حال میتونه چالش بزرگی هم باشه. درست ادامه دادن راه پدر میتونه بار مسئولیت سنگینی باشه که به اعتقاد خیلی ها همایون به بهترین شکل ممکن تونسته از عهده اون بر بیاد و علاوه بر وفادار بودن به آموخته های پدرش در چند آلبوم اول، تونسته توی این سالها با تجربه های جسورانه‌ای که کنار آهنگسازای جوون و خوبی مثل تحمورس و سهراب پورناظری انجام داده، راه و امضای خاص و تکرار نشدنی خودش رو ایجاد بکنه. تولد این هنرمند بزرگ و با ارزش رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم.
با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن وانگه گله کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یک دل یک دل کن.
عرض کنم خدمتتون که این آقای قالیباف همخوشگله همبوره حتما رئیس جمهوره رو که میشناسید معرف حضورتون هست احتمالاً دستور بله داده بله. که کل ساختمونایی که ستاد روحانی توش هستش و همچین بگردن زیر و بمش رو ببینن که چه خلافی نمیدونم پرونده شهرداری چی داره همچین بعدش به حسابشون برسن حالا هی برین ستاد را بندازید.
ای بابا زودتر میگفتی. خب الان که دیگه همین ستاد جمع شد تبلیغات ممنوعه کار از کار گذشته ولی مشکلی نیست با مامورای شهرداری همیشه میشه کنار اومد بابا همشون نه ها ولی خیلی هاشون حل گفتمان و آره و اینا اینا هستن دیگه میدونی که منظورم چیه دیگه همون دیگه حله حل. مرسی که به هر حال اطلاع دادی. آقایون دختر خانم آقا پسرها یکی از پدیده‌های دوره تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در این دوره تند شدن یهویی شیخ حسن روحانی به خصوص بعد از مناظره سومش بود. یعنی این تند شدن جوری بود که ایشون حتی شروع کرد به دهن به دهن گذاشتن با معظم له. آخه معظم له قبلا یه متلک اینجوری بار روحانی کرده بود.
گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشت. نه این حرفا حرفای درستی نیست. اون چه که سایه جنگ را سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است حضور مردم بوده.
بله بله این بعضیایی که ایشون اشاره کرد خود شیخ حسن بود که البته فکر کن جواب حرف تکبیر خور معظم له رو توی سخنرانی تبلیغاتی اینجوری داد.
رهبری فرمودند سایه جنگ را ملت ایران از سر این کشور برداشت. این کاملا سخن دقیقی است اما این کدام دولت بود که توانست قدرت ملی مردم را نقد کند؟ این ملت ایران که همیشه بود قدرت ملت ایران هم همیشه بود پس چرا اون چنان ما را تهدید می کردند؟ یک نفر نبود که این قدرت را در صحنه جهانی نقد کند.
خیلی خب حالا چه عصبانی. خب این تلاش ها برای شیرفهم کردن معظم له تقریبا میشه گفت بی سابقه بوده و حتی اوس محمود هم با اون همه شیردل بودنش هیچ وقت نگفته بود بالای چشم معظم له ابروه. اما بی اعصاب بازی روحانی به اینجا ختم نشد. مثلا ایشون به تقسیم بندی مردم و جوونا به انقلابی و غیر انقلابی که خب یکی از تقسیم بندی رایج تو کشور اینجوری واکنش نشون داد.
تقسیم میکنن جوونا را انقلابی و غیر انقلابی. شما چه کاره اید که مردم رو تقسیم میکنید بین انقلاب و غیر انقلاب؟
در قدم بعدی ایشون دیگه حرفای زد که هم معظم له رو هدف میگرفت که چند وقت پیش گیر داده بود به اون سند BC یونسکو هم ادعاهای ستاد حاج آقا رئیسی در روستاها رو.
چرا به مردم دروغ میگویید؟ چرا میروید در روستاها تبلیغ میکنید؟ میگید در مدارس ایران درسهای ضد اخلاق داده میشود؟ شما راست میگید؟
درباره سوء استفاده رقبا از امکانات دولتی هم ایشون اینجوری دادش در اومد.
با اتوبوس مردم را جمع نکنید، در پادگان نهار چرب ندهید. همه دنیا که همین 3-4 روز نیست
که خب اینم اصلا تابلو نیست که منظورش کارهاییه که حاج آقا رئیسی داره تو روستاها میکنه. یعنی میکرد دیگه تموم شد. اما شاید یکی از جالبترین این حملات به صدا و سیما صورت گرفت.
صدا و سیمایی که همه کارمندان خوب و خبرنگاران و تولید کننده هاشون زحمت کشند و اونها را دوست داریم گرفتار یک باند سیاسی شدن.
اوه با توجه به اینکه خب کلن میدونین دیگه صدا و سیما از ملکای پدری خود معظم له و ایشون خودش همه رؤسای ارشد این سازمان رو شخصا مشخص میکنه این هم میتونه به عنوان یک لگد خیلی محکم به سمت ایشون به حساب بیاد. اما حالا دیگه نوبت هر کی باشه دست به هر حال نظامیان عزیزه که حالا ایشون میگن نظامیان ولی شما بخونید سپاه و بسیج.
دست نظامیان را میبوسیم اما نظامیان کار نظامی را انجام بدهند.
که خب حتی در این حدش هم به نظر میاد گیر دادن به عزیزان سپاه و بزیش تا حالا بی سابقه بوده. البته در پایان باید بگیم که شیخ حسن پای آب و صابون رو هم به تبلیغات انتخاباتی باز کرد که اینم در نوع خودش نکته بدیع و جدیدیه.
بابا جمعه تمام میشه، شنبه هم میاد، چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
خلاصه خیلی‌ها دارن فکر میکنن که با این فرمونی که شیخ حسن رفته تو این چند وقته آخرش به کجا میرسه، یه بار دیگه ریاست جمهوری یا اضافه میشه به حسریا و حبسیا. بکنم دو سه روز دیگه بتونیم جواب این سوالا رو بدیم. به قول هیچ کس یه روز خوب میاد میاد میاد،
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان، بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور، مامان امشب واسمون دعا بخون.
بریم سراغ ایستگاه، یک ایستگاه جدیده، این ایستگاه معظم له و انتخابات. خودشون هم خوندن برامون.
Is freud an schande
خیلی زحمت کشیدن آقای خامنه ای و اما در خدمت دکترا و پروفسورهای آقای خامنه ای، تنها خامنه ای شناس و خامنه ای باز تمام اعصار، جناب آقای مراد ویسی هستیم، همکار خوبمون در رادیو فردا.
سلام، مخلص شما و شنونده هاست.
چاکرم. خوبی؟
مخلصی.
همه چی خوب؟ شلوغ و پلوغ دیگه دم انتخابات
دیگه، ایام کار انتخابات. آره
آره. خب خودتون که پرسیدم خوبین، آقای خامنه ای چطوره؟
فکر میکنم این روزا خیلی خوب نیست.
خوب نیست؟
نه.
ولی چیدن کلن چطور حالش؟ لحاظه بیماری شنیدیم داره واقعا بیماری رو؟
حدس و گمان خارجی هست. اون چیزی که در داخل بوده اون یکی نیست. دوتا عمل جراحی بود دیگه. یه بار اون اوایلش که سال 68-69 بود کیسه صفرا بود و بعدش هم که همین پارسال پیرارسال بود که دوباره رفتن بیمارستان، خودش هم اعلام کرد. ولی فیگارو،
بیماری جدی؟
فیگارو که روزنامه جدیه.
آها.
دو سال پیش زده بود آقای خامنه ای بیشتر از 2-3 سال نمیتونه عمر کنه با این بیماری.
آره.
به حساب فیگارو امسال سال آینده است. فیگارو جدیه ولی در داخل ایران
چیه؟ میگن خبر... چیه بیماری جدیش چیه؟ یعنی سرطان یا
مثل این که همچین چیزی نوشته بودن. آره.
ولی هنوز هیچ چیز مطمئنی از داخل ایران
نه.
خبری نیست.
نه، اونی که بوده به اعتبار فیگارو دو سال پیش همچین چیزی نوشته شد.
مراد جان، این آقای روحانی خیلی تند شده، خیلی اصلا تا به حال شده همچی چیزی رئیس جمهوری اینجوری بخواد
آقای روحانی
لگد پرانی بخواد معروف کنه به آره. سمت
اگه بخوایم بحث تندیشو بگیم آقای روحانی نیست، اون وجه تندیش که توی محافل سیاسی داخل ایرانه شیخ حسن میگن.
آره شیخ میگن حسن. شیخ ما میگیم به شیخ حسن.
آره اون وجه...
آقا خامنه ای ما میگیم معظم له البته.
آره. آقای هاشمی که خیلی خاص میگفت آقا خامنه ای هشو نمیگفت.
آقا خامنه ای.
آره. شیخ حسن رو تو محافل سیاسی داخل ایران موقعی میگن شیخ حسن، این عصبانیت توش بوده که موقعی که سر به سرش بذاری، فکر میکنم سر به سرش گذاشتن تو انتخابات اخیر، واقعی میگم بر اساس تحلیل، اینی که یک 20 سانت نزدیکتر شد رفت تو سینه آقای خامنه‌ای و سپاه و قوه قضاییه، تا قبل از این یه هفته اخیر که خیلی سر به سرش نذاشته بودن تو انتخابات خیلی اینجوری نبود مسیر تبلیغش.
یعنی سر به سرش گذاشته، یعنی چیکار کردن فکر می‌کنی؟ از طرف یعنی از طرف
اینی که مثلا نه اردوگاه مقابلش، که اینی که فساد برادر تو وزیر هزار میلیاردی
و قالیباف و رئیسی،
آره قالیباف دولت 4% و اینا، این به نظرم مسیر تبلیغات آقای روحانی رو عوض کرد، بردش به سمت اینی که تندتر بشه. یه دلیل دیگه هم این بود که یه دفعه بعد از اون مناظره اول یه فشار افکار عمومی شدید اومد رو آقای روحانی که اسحاق خوب بود، آقای روحانی خوب نبود.
اولی آره یه دفعه
فشار اجتماعی رو شوند.
تا به حال بوده کسی توی جمهوری اسلامی اینطوری جلوی آقا خامنه‌ای بخواد وایسه، یا حالا این یه همچین حرفایی در این حد بزنه؟
حاکمیت نه، نزدیکترینش آقای خاتمی بود که نه، آقای خاتمی از این حرفا
نمیزد.
اون موقع یه چیزی تو محافل سیاسی ایران بود به نقل از آقای خامنه‌ای، میگفتن که فرق آقای خاتمی آقای هاشمی اینه که آقای خاتمی میاد پیش من خیلی سر صدا میکنه، ولی میره بیرون تقریبا اون کارهایی رو میکنه که من میخوام. آقا هاشمی برعکسه، میاد اینجا همچی گوش میکنه، میره بیرون هر کاری دلش میخواد میکنه. ولی آقای روحانی مرز رو خیلی برد جلوی. به نظرم انتقادش از سپاه و بسیج، انتقادش از قوه قضاییه که چیکار کردی توی این 38
سال، صدا و سیما که اونم باز
مستقیما، و اینی هم که دوتا حرف آخری که زد حوزه آقا خامنه‌ای بود، یکی اینی که میگفت به من رأی بدید حسرم برمی‌دارم، خب اون دیگه حوزه آقا خامنه‌ای بود، یکی هم اینی که بهشون میگفت که سپاه و بسیج شما این کارو باید بکنی این کارو نکنی، خب فرماندهشون آقا خامنه‌ای دیگه.
این نمیدونم اصولا رابطه آقای روحانی با آقای خامنه‌ای چطوری؟
قبلنا خیلی بهتر از الان بود، قبلنا خیلی بهتر. ببین چند تا دوره داشته، تو دوره جنگ آقای روحانی خیلی با آقای هاشمی نزدیک بود، ضمن اینی که با آقای خامنه‌ای هم نزدیک بود، در کل هم آقای روحانی بسیار بسیار با آقای هاشمی نزدیکتر بوده تا به آقای خامنه‌ای.
درسته.
ولی توی دوره هسته‌ای، موقعی که تو دوره روحانی ایشون شد مسئول پرونده، دوره آقای خاتمی شد مسئول پرونده هسته‌ای، میگن موقع رفته دیدن آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای بهش گفته منم تشویقت میکنم بیا بگیر، با قدرتم بگیر، از تو برمیاد این پرونده. بعد از اون
یعنی پشتش بوده سر برجام.
آره. بعد از اون توی بعد از آقای خاتمی که بحث نامزدهای ریاست جمهوری بود و آقای روحانی هم یک از نامزدا بود که محمد قوچانی اینا مطرحش میکردن که این شیخ دیپلماتو میتونه بشه، توی اون موقع یه چیزی تو اصلاح طلب ها مطرح بود، تو محافل سیاسی اینها، تو گدا میگفتن نظر آقای خامنه‌ای رو پرسیدن آقای روحانی، گفته آقای روحانی هم آقای خاتمیه ولی تدین آقای خاتمی رو نداره. ولی توی سالهای اخیر
تدین آقای خاتمی هم نداره تازه.
اون موقع سال مثلا 84 اینها، ولی توی بعد از اینی که آقای روحانی رئیس جمهور شد خیلی رابطهش با آقای خامنه‌ای خوب بود، خوب بود، آره بهتر شد. توی انتخابات اخیر فکر میکنم آقای خامنه‌ای خودش خراب کرد رابطه رو،
یعنی الان تو محافل الان خیلی وضعیت خوبی نداره.
آره، ضمن اینی که باعث شد که آقای روحانی خب یه خورده تندتر شد توی این حرفا، تو محافل سیاسی هم اینجوری مطرح منتقدین آقای خامنه‌ای، که آقای خامنه‌ای با وجودی که گفت من یه رأی دارم و کسی نمیدونه، ولی در عمل با اون حرفایی هم که شما پخش کردید اینها و اینا نمونایشو، منتقدین میگن آقای خامنه‌ای شد رئیس ستاد رئیسی، نباید میشد.
فهم کنیم، حالا نمیدونم پیش بینی حالا شخصی، فهم کنیم اتفاقی بیفته، یعنی نمیدونم روحانی با این حرفایی که میزنه.
نه خوده. ببینید اصلا کمپین انتخاباتی با رئیس جمهور فرق میکنه، بعد از اینی که ایشون رئیس جمهور شد
دوباره برمیگرده سر
بالاخره باید با رهبری کار کنه. به میزان رأی که میاره البته میتونه رو وعده‌اش وایسه، رأی ضعیف بیاره کمتر، رأی بالا بیاره
میتونه. رابطه آقای خامنه‌ای با آقای رئیسی چطوریه؟
خیلی مراد و مریدیه تقریبا. آره.
چند وقت
و هرچی هم آقای رئیسی داره از آقای خامنه‌ای داره دیگه،
یعنی همیشه همینطوری بوده.
آره. رابطه. و این سمتی که در معاون اول قوه قضاییه داشت از آقای حکم آقای خامنه‌ای بود، دادستان ویژه روحانیت با حکم آقای خامنه‌ای، تولیت هم هست با حکم آقای خامنه‌ای. آقای رئیسی بنده نافش با آقای خامنه‌ای وصله، چیز از خودش نداره،
یعنی کاملا مشخصه که نظرش به نظر آقای رئیسی.
آره ببین، یه کسایی تو
رئیس ستاد آقای رئیسی شده،
یه کسایی تو جمهوری اسلامی هستن اعتبارشون بلذاته، نه اینکه بخوان جلوی خامنه‌ای وایسن، ولی اینی که میگی فلانی فلانیه خودشه. مثلا بعضی از فرماندهایی که از جنگ اومدن بیرون اعتبارشون رو تو جنگ به دست آوردن. مثلا فرق شمخانی با فیروزآبادی اینه، فیروزآبادی همش حکم از آقای خامنه‌ای گرفته، یه روزم نه سپاهی بود نه ارتشی، ولی علی شمخانی تو جنگ فرمانده ارشد جنگ بوده و موقعی هم اومد بیرون اعتبارش بلذات بود، به خودش بود. آدم ها تو جمهوری اسلامی الان اینجوری هن، یه سریشون با بخشنامه و حکم آقای خامنه ای اعتبار دارن،
مثل آقای رئیسی.
آره، و یه سری مثل آقای روحانی مثلا خودشه، مثلا ناطق نوری خودشه، کروبی خودشه، میر حسین خودشه، حتی تو اردوگاه آقای خامنه ای هم بعضی ها هستن که خودشون هن. مثلا آقای لاریجانی الان میخواد خودش باشه، اگه دقت کرده باشی
علی
یه چراغ میزنه به روحانی، یه چراغ برمیگرده میگه مشارکت.
یه چیزی خیلی مهمه میخوام اینو سوال کنم ازت، و اون این که این انتخابات، حالا شنیده ها و حاشیه ها و چیزی که میشنویم میگن که خیلی مهمتره، دقیقا به خاطر همین مسئله که اولش عنوان کردی، این که احتمال داره آقای خامنه ای تو این 4 سال اخیر یا مشکل مریضی داشته باشه یا نباشه، فوت کنه و اینها.
این پررنگه
واقعا، برای همینه که انقدر واقعا این جنگه، یعنی یه حالت جنگ پیش اومده و
آره.
جفت این دو طرف واقعا میخوان که به دست بیارن این کرسی رو.
ببین من یه ذره توضیح بدم رهبری چجوری تعیین میشه. اصل قضیه،
آره این اصل، آره. خیلی مهمه.
آره
الان فرض کنیم که آقای خامنه ای اصلا فوت کردن، چه اتفاقی میفته؟
اینی که رهبر جدید کی میشه، تلاقی دو تا مکانیزمه، یه مکانیزم حقوقی، قدرت حقوقی، یکی قدرت واقعی. قدرت حقوقی یعنی کی مجلس خبرگان تعیینش میکنه، مهمه واقعا. اینی که شما عضو خبرگان باشی یا نه مهمه، با وجودی که همه میگن خیلی قدرت نداره،
درسته،
ولی بالاخره باید عضوش باشی که رأی بدی. مثال میزنم، سال 68 که آقای خمینی مرد، با وجودی که موسوی اردبیلی و موسوی 2 نفر از 5 نفر قدرتمند کشور بودن با خامنه ای و احمد خمینی و هاشمی، ولی اون دوتا و احمد خمینی اینا چون عضو خبرگان نبودن رأی نداشتن که بدن،
درسته.
پس مکانیزم حقوقی خبرگان تعیین میکنه، ولی مهمتر از اون اینه که قدرت واقعی کجاست. 5-6 تا نهادن، این 5-6 تا نهاد موقعی که رهبر میمیره دست هر کی باشه اونا خیلی مهمن. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرمانده سپاه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس.
رئیس جمهور چقدر قدرت داره؟
چون دیوان سالاری کشور دستشه، نه اینکه تنگ کل وزارتخونه و دستگاه دیوان سالاری کشور که کم نیست دستشه. دومین فرد بعد از رهبره. یه چیز دیگه هم هست، اگر اون لحظه‌ای که رهبر میمیره برخلاف دفعه قبل شورای کفالت تشکیل بشه، رئیس جمهور اونجا میتونه نقش ایفا کنه.
چیه این شورای کفالت؟
یه چیزی تو قانون اساسی ایران هست که اگر رهبر فوت بشه و هنوز فرصت نشه که رهبر جدید تعیین بشه، تو اون لحظه میتونه یه شورای تشکیل بشه که رئیس مجمع تشخیص مصلحت و یه عضو شورای نگهبان و رئیس جمهور اینا عضوشن، ولی حتما باید فقها توش برتر باشن از اون سه تا. دفعه قبل تشکیل نشد، حالا معلوم نیست تشکیل بشه یا نه، ممکنه تا رهبر فوت میکنه رهبر جدید تشکیل. یه چیز دیگه هم هست که هر کجا طولانی شد بگو من قطعش کنم. رهبر 2-3 حالت دیگه هم ممکنه تعیین بشه. ممکنه آقای خامنه ای هنوز خودش نمرده رهبر تعیین کنه. مثل مدل کاسترو، خودش زنده بود داداشش رو کرد رهبر، جا افتاد.
آها، یعنی این احتمال هست ها، ممکنه این کارو بکنه، چون خیلی محکم‌تره دیگه.
خلاف قانون اساسی نی، خلاف قانون اساسی نی، قانون اساسی سقوط.
و اگه بخواد همینجا، اگه بخواد این کارو بکنه، فهم کنیم یعنی نظرش به کی نزدیکتره، مجتبی یا
بسته به اون روز داره. الان کسایی که اسم برده میشن آقای صادق لاریجانی، مجتبی خامنه ای و هاشمی شارودی، که البته هاشمی شارودی که
آره
معلوم نیست آی سی یو یا بخشه چیز میشه، میره و میاد اینها. یه گزینه دیگه اینه که آقای خامنه‌ای رهبر رو تعیین نکنه، تا زنده است جانشین رهبر تعیین بشه، مثل دوره آقای منتظری و خمینی. خبرگان بیاد یه جانشین تعیین کنه، اینم به احتمال زیاد جا میفته، بلا فاصله رهبر اگه فوت کنه جانشینش قدرت در دست میگیره.
و اگه که رهبر این کارو بکنه، یعنی آقای خامنه‌ای بیاد یه نفر رو انتخاب بکنه، هیچ قدرت دیگه‌ای نمیتونه این رو
آقای خامنه‌ای نه مجلس خبرگان به اشاره آقای خامنه‌ای تعیین کنه. قانونیش اینه.
درست.
مجلس خبرگان بگه فلان عملاً
میشه با آره با دستور رهبری.
مگه میشه اصلا آقای خامنه‌ای زنده باشه کسی رو تعیین کنن بدون نظرشون؟ یه حالت دیگه اینه که آقای خامنه‌ای اشاره کنه تا موقعی که زنده.
یعنی چی اشاره
اسم کنه؟ ببره. مثلا میگه فلانی برای رهبری خوبه.
آها. تا حالا نکردم چیکار؟
نه. اینا تعیین کننده است. یه حالت هم حالت چهارمه آقای خامنه‌ای بمیره و هیچ کدوم از این کارا نکنه.
خب
اون موقع قدرت رقابت بین اون 6 تا نهاد میفته و خود مجلس خبرگانی ها، چون مجلس خبرگانی ها پرو توش مدعیه، اون 7 8 تا نهادی هم که گفتم محصول چلنج اونا و محصول مکانیزم حقوقی رهبر جدید ازش در بیاد. به همین دلیله که ریاست جمهوری مهمه، چون ممکنه رئیس جمهور هم یکی از اون نامزدها باشه. اگه رئیس جمهوری باشه 70 80 درصد رأی داشته باشه آقای روحانی، خب میشه نامزد اینور. اگر نه اونور ریاست جمهوری رو ببره، شایعه بوده در مورد آقای رئیسی، حالا هم اگه ریاست جمهوری رو ببرن،
یعنی رئیسی شانس، اگه رئیسی رئیس جمهور بشه
خیلی
شانس بزرگی داره برای رهبر شدن.
خیلی شانسش میره بالا، هم حقوقی هم حقیقی.
حتی روحانی هم اگه رئیس جمهور بشه این دوره باز هم
نه به اندازه آقای رئیسی، چون رئیسی مورد توجه بیشتر از طرف رهبری، ولی روحانی دیدگاه های سیاست داخلی و سیاست خارجیش اون چیزی نیست که آقای خامنه‌ای میخواد. آخرین جمله رو بگم بعد شما هر چی خواستی بپرس.
نه دیگه سوالی ندارم.
آره
آره.
الان من بر اساس پژوهشی که در مورد آقای خامنه‌ای کردم، بیشتر از اینی که به فکر این باشه که کی رهبر بشه، یه مفهومی تو ذهنش شکل گرفته به اسم جانشین صالح. کی میتونه راه منو اونجوری که دلم میخواد ادامه بده؟
و اون کیه؟ اون مجتبی رئیسی معلوم نیست.
بیشتر این تو ذهنشه.
بچه‌ها شما سوال ندارین از آقا خامنه‌ای؟ چیز دیگه. من دیگه همه سوالامو پرسیدم، خیلی اطلاعات زیادی گرفتیم از آقا، از آقای رئیسی. خیلی متشکرم. ممنونم از تشکر و دیگه بعد ببینیم چی میشه دیگه، فردا بشینیم ببینیم.
ما پیش بینیامونو نوشتیم بعد از انتخابات.
آره اینجا توی رادیو فردا همه پیش بینی کردیم، نوشتیم انداختیم توی یه قوطی ببینیم چه اتفاقی میفته. ممنونم از قربونت.
اما عماد طالبزاده هفته آینده پنجشنبه 4 خرداد کنسرت داره در سالن میلاد نمایشگاه ساعت 10 شب، که بلیت این کنسرت قیمتش از 45 تا 140 هزار تومان. یه کار بشنویم از عماد طالبزاده به اسم دوستت دارم.
تو خندا تو هر لحظه میای قلبم چهاری میشه با تو میلرزه نگاهت رو بروم آرزومه با تو باشم تو همیشه دنیام فدای تو برای این کستی به این دیوونه دل بستی پای حرفاش نشستی نمیدونی چی میگم نشستی توی قلبم دلم داره واسه چشمانه تو دیوونه میشه روبرو میشینی ساعتا گم میشم گرم صحبت میشیم لحظه آتیشم دستامو میگیری دستاتو میگیرم تو میگی خوشحالی از خوشی میمیرم دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارزه چشمای تو دراره میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخندونمه دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارزه چشمای تو دراره میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخندونمه
روزت بخیر. من الان سر کارم منم نمیتونم بالا طرف بزنم. خواستم بگم که خیلی دلم خواهد رأی بدم ولی چون که توی دو سال رفت زندگی میکنم و اینجا هیچ امکانی نداره واسه رأی دادن یکمی سخت میشه باید تا بن برم اونم یک ساعت و نیم راهه. ما هم که جمعه کار میکنیم رأی هم فقط تا ساعت 6 میشه داد.
بگو به ما بگو.
نمیدونم ممکنه.
به ما بگو ما اعلام میکنیم.
بقیه آدم رأی بدن به روحانی هم رأی بدن که دوباره اون 8 سال خودت میدونی دیگه تکرار نشه. گرچه واسه شما خوب بود حسابی سوژه داشتی ولی نه تو رو خدا خیلی بد. واسه همین دعا میکنیم دیگه انشالله که هرچی خیره همون بشه. مرسی بوس بوس.
قربون شما بوس بوس. خیلی متشکرم. حالا آقای رئیسی بشه که اصلا فوران سوژه است اصلا یه وضعیتیه. یه حتما یادتون میاد که معظمله از چند ماه پیش از شروع رقابت‌های انتخاباتی گفته بود که
دو قطبی تو کشور مضره
و برای جلوگیری از همین دو قطبی هم بود که ایشون به اوس محمود گفت نیاد تو انتخابات و بعدم که اوسا سرکشی کرد و اومد ثبت نام کرد عزیزان تو شورای نگهبان زدن رد صلاحیتش کردن تا ادب بشه. اما این هفته که هفته آخر تبلیغات بود رسما انتخابات دو قطبی شد رفت پی کارش دیگه. حال درسته تا هفته‌های قبل هم این دو قطبی تقریبا دیده میشد اما این هفته دیگه رسما این دو قطبی تشکیل شد و با انصراف سردار دکتر خلبان قالیباف در روز دوشنبه و کنار کشیدن استاد جهانگیری در روز سه‌شنبه دیگه عملا روحانی و رئیسی وارد یک نبرد دو طرفه شدن. البته دوتا مصطفی انتخابات یعنی هاشمی طبا و میرسلیم هنوز هستن ولی خب نمیدونیم این عزیزان بیشتر اومده بودن از فرصت تبلیغات انتخاباتی و استفاده کنن مردم ببیننشون یه بار دیگه احتمالا. حالا با فضایی که تو این چند روز اخیر درست شده کشور با مشکلاتی مواجهه که مهمترینش که خود ما هم بابتش خیلی ناراحتیم اینه که حرف آقا دوباره موند رو زمین. یعنی بنده خدا نشد یه بار یه حرفی بزنه همه بگن چشم. یعنی همه میگن چشما ولی در عمل هم کاری میکنن که دلشون میخواد مثل آقای هاشمی رفسنجانی که آقای ویسی اشاره کردن بهش. مثلا ایشون گفت جمعیت رو زیاد کنید همه گفتن چشم همین الان میریم شب بخیر میگیم ولی در عمل استفاده یعنی اتفاق شب بخیر رو گفتن ولی خب از جلوگیری رو اینا استفاده کرد. حالا هم که گفته دو قطبی نشود دیگه اصلا وضع جوری شده که همه میگن صدر احمد به انتخابات سال 88 بکش بکش شده رسما بنده خدا رهبر مظلومی ها. یعنی وقتی یعنی میخواد با حرف و تشر و سخنرانی مردم و مسئولین رو به چیزی دعوت کنه هیچ که به هیچ جایش حساب نمیکنه دیگه. البته یه وقتا ایشو قاطی میکنه دیگه مثل سال 88 جفت پا میپره وسط و میگه من جان ناقابلی دارم.
من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
خلاصه جان ناقابل و جسم ناقص و اندک آبرو و کف دست و اینا مایه میذاره، یه عشق جماعت میگیره و تا برن بریزن وسط و همه بزنن لط و پار و فلان و اینا، دیگه اون موقع نمیشه کاریش کرد. ایشون در اینجور موارد میاد وسط که فقط بزنه. خلاصه قصه عجیبی شده این انتخابات و انصرافات و نقش آقا در اونا، و بعد وایسیم ببینیم فردا پس فردا چه اتفاقی میفته دیگه. وای میسیم وای میسیم.
بزن تارو مار کن، بزن لتو پار کن، بزن شهر رو خاک کن، آدماشو چال کن، بزن لعنتی بزن، قالشو بکن، درست بزن سمت چپ، بزن سمت قلب من، بزن فلان رسمشه، فلان دور دستته، فلان چوب دستته، تفنگ و توپ دستته، بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن.
وایسا 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 وایسا. اینجا ایستگاه پنجشنبه است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تا ساعت هفت هم با شما هستیم. برو یه بار دیگه، برو اشتباه شد دیگه، حالا اشکال نداره، یه بار دیگه برو. پس همونجا برو.
شیرین تر از قند، توی دوای بلغم، توی کاشف شلغم، توی منزج سفراد، بگیر اسبر و بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی اسوه غیرت، توی چشمه وحدت.
بزن تارو مار کن، بزن لتو پار کن، بزن شهر رو خاک کن، آدماشو چال کن، بزن لعنتی بزن، قالشو بکن، درست بزن سمت چپ، بزن سمت قلب من، بزن فلان رسمشه، فلان دور دستته، فلان چوب دستته، تفنگ و توپ دستته، بزن شرق و غرب و مرد و زن و زن و مرد و کلا نچی از تو شهر و حتی شرق و غرب و منم بزن زودتر. چیه هنو میلرزی؟ هنوز ازم میترسی؟ هنو وقتی شر میکنم پس سوراخ میگردی؟ هرومی دستای من خالی ان عین مغزت، یه دست به ماشه بسه، بزن معطل نکن، بزن حرومی.
امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو براید از دستت، دستت فقان از تو براید ای مقام، که امان تو میدهی، معذنت از آن توست. حلهاکم و تکاسو، حتی رنج، حتی زرتم المقابر، حتی حضور بیغش. آی گلادیاتورهای پارک به، آی صف ساکن آهن چیدمان حسرت، نیزه ها بردار که دم غروب است، جانم آنت خود نمای کسی ز پارک سوی، نیزه ها بگذار که دم غروب است، جانم آنت خود نماز کسی ز جوان مرد غصار، ز شهر ری معونت از آن تو سا از
ها کنون زکا. آی گلادیاتورها بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید بر عرس، آی گلادیاتورها بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید بر عرس، آی گلادیاتورها بخندید بر صفا، آی گلادیاتورها بگرید بر برا، آی گلادیاتورها بیفتید روی سر، آی گلادیاتورها